ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سلامتی شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار ورزش و آزادی و شنوندگان، گزارشی داریم در مورد این که سفیر آمریکا در کابل میگوید گزینه صفر یعنی خروج کامل قوای آمریکا از افغانستان روی دست نیست و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید با خبرهای افغانستان و جهان از سید فتح محمد بها.
با سلام و صبح بخیر، نخواست توجه نمایید به سرخط خبرها. سفیر ایالات متحده در کابل گفته است که گزینه صفر به نفع آمریکا و افغانستان نیست. سربازان دنمارکی خروجشان را از افغانستان آغاز کردند و یک مقام ارشد سوریه میگوید که سازمان ملل متحد از اتهامات در مورد 13 حمله سلاح کیمیایی در سوریه اطلاع یافته است. این هم مشروع خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است که گزینه صفر به نفع آمریکا و افغانستان نیست. در یک خبرنامه سفارت آمریکا آمده است که جیمز کننگ هم این سخن را در هنگام ملاقات با شماره از رهبران و مقام‌های افغان دیروز در کابل ابراز داشت. یک مقام ارشد آمریکایی مفکوره گزینه صفر را در شروع امسال مطرح کرد. گزینه صفر به این معناست که هیچ سرباز آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی نماند. در یک خبر دیگر آمده است که کنگره آمریکا به حکومت افغانستان در مورد وضع مالیات بر خروج وسایل و تجهیزات این کشور از افغانستان هشدار داده است. بر اساس یک گزارش، شماری از اعضای کنگره گفتند که در برابر هر یک دلار مالیه آمریکا 5 دلار از میزان کمک‌های از میزان کمک خارجی خود با افغانستان کم خواهد کرد. بانک جهانی میگوید که حدود 36% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. رابرت سام، رئیس بانک جهانی در کابل، دیروز در این مورد چنین گفت: فقر در افغانستان در سطح بالای قرار دارد. تقریبا 36% مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند که تعداد کثیر آنها معرض به آسیب پذیری می باشند. این مقام بانک جهانی در ادامه حرفهایش گفت که برای ایجاد سیستم‌های مسئول اجتماعی و اصلاح سیستم تقاعد، 12.5 میلیون دلار به حکومت افغانستان کمک می‌کند. سربازان دنمارکی خروجشان را از افغانستان آغاز کردند. بیشترین قسمت سربازان دنمارکی در ولایت هلمند مستقرند. گفته می شود که از اول ماه آگوست از جمع 6500 سرباز دنمارکی 300 سربازان در هلمند باقی خواهند ماند. سربازان باقی مانده در پروسه خروج نیروهای جنگی بین المللی در پایان سال 2014 میلادی کمک خواهند کرد. از سال 2002 میلادی به این طرف 43 سرباز دنمارکی در افغانستان کشته شدند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک مقام ارشد سوریه میگوید که سازمان ملل متحد از اتهامات در مورد 13 حمله سلاح کیمیایی در سوریه اطلاع یافته است. رابرت سری به شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گفت که بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد این گزارش‌ها نهایت نگران شده است. حکومت سوریه اصرار می‌ورزد که تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد تنها به شهرک خان العسل سفر می‌کنند، جایی که حکومت شورشیان را متهم میکند که در ماه مارچ از سلاح‌های کیمیایی استفاده کردند. بعد از نشر اعلامیه وکیل مدافع فراری استخباراتی آمریکا ادوارد سنودن، توجه بار دیگر به میدان هوایی شیری میتووای مسکو جلب شده است. به گفته وکیل مدافع، به سنودن شاید اسناد داده شود که ساحه ترانزیت میدان هوایی مسکو را ترک کرده و در یک محل دیگر در این شهر اقامت اختیار کند. آناتولی کوچرین، یا وکیل مدافع که به درخواست پناهندگی موقتی سنودن کمک کرده است، میگوید این اسناد داد شاید امروز به او داده شود و او بتواند ساحه میدان را ترک کرده و در روسیه آزادانه حرکت نماید، تا اینکه اداره فدرالی مهاجرت روسیه در مورد پناهندگی وی تصمیم بگیرد. سونودن از 23 جون به این سو در میدان هوایی مسکو به سر میبرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که اگر سونودن میخواهد در روسیه زندگی کند، باید افشای اسناد سری بیشتر آمریکا را متوقف بسازد. ایالات متحده تقاضا دارد که سونودن به این کشور تسلیم شود تا به اتهام جاسوسی و دزدی محاکمه شود. مقام‌های چین میگویند که شمار تلفات زلزله در شمال غرب این کشور افزایش یافته است. با گفته آنان در زلزله‌ای که در ایالت گانسو رخ داد، حداقل 94 نفر کشته، بیش از 1000 نفر دیگر زخمی و ده‌ها هزار تن دیگر بی‌خانمان شدند. سینهوا خبرگزاری دولتی چین میگوید که دو زلزله به روز دوشنبه 8 شهرک را در مناطق کوهستانی ایالت گانسو به لرزه درآورد. مقام‌های چینی گزارش دادند که شدت زلزله اولی 6.6 درجه در مقیاس ریکتر بوده است. پلیس ضد شورش در بلغاریا صدها مظاهره کننده را که در حدود 100 عضو پارلمان، وزرا و ژورنالیستان را در داخل پارلمان این کشور محاصره کرده بودند، پراگنده ساخت. مظاهره کنندگان بنای پارلمان بلغاریا را در سوفیا پایتخت این کشور 7 ساعت تحت محاصره قرار داده و خواهان استعفای حکومت این کشور بودند. پلیس اعضای پارلمان را صبح امروز از بنا خارج کرده و مامانی را که توسط مظاهره کنندگان در اطراف پارلمان جابجا شده بودند دور کرد. قبل از این مظاهره کنندگان تلاش پلیس را که می‌خواست اعضای پارلمان را توسط بس از اینجا خارج کند متوقف ساختند. مظاهره کنندگان شعار می‌دادند که مافیاها و قاتلان استعفا کنید. در برخورد در اینجا حداقل 8 مظاهره کننده و 2 پلیس زخمی شدند. شام دیروز 40مین شبی بود که مظاهره کنندگان در اطراف پارلمان بی‌بازارترین کشور اتحادیه اروپا پیهم جمع شدند. مظاهره کنندگان خواهان اصلاحات، ریشه‌کن نمودن فساد اداری و از بین بردن قحطی در این کشور می باشند. و ویلیام شاهزاده بریتانیا همسرش کیت و پسر نوزادشان شفاخانه را ترک کردند. شاهزاده بریتانیا گفته است که اکنون در جستجوی یافتن نام برای پسرشان هستند. پسر نوزاد که نخستین فرزند این زوج شاهی است، برای احراز تخت شاهی در قطار سوم قرار دارد. پایان سرویس خبرین ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سفیر آمریکا در افغانستان میگوید که گزینه سفر به نفع آمریکا و افغانستان نیست. اداره انکشاف شهر جدید کابل موافقتنامه‌ای را با وزارت صحت عامه به امضا رساند تا عرضه خدمات صحی در این شهر جدید معیاری شود. یک مقام این اداره میگوید:
ما جدیدترین شهر دنیا را میسازیم. ما به هیچ وجه کار را کردن نمیتونیم که اشتباهات شهرهای گذشته را در اینجا تکرار کنیم.
کانگرس آمریکا در مورد وضع مالیات بر وسایل و تجهیزات این کشور که از افغانستان خارج میشوند هشدار داده است. صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد.
این وکیلا بیکار ماندن، ماهی یک دفعه، سه دفعه، چهار دفعه اینا طلب میکنن وزیرها را و دیگه اینا غری کارشان همیش.
و همچنان برنامه هفتواره ورزش را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است که گزینه صفر به نفع افغانستان و آمریکا نیست. گزینه صفر به این معناست که پس از سال 2014 هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان باقی نماند. این اظهارات جیمز کنینگ هم در حال است که آمریکا برای خروج قسمت اعظم نیروهایش از افغانستان آمادگی می‌گیرد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
سفیر آمریکا در کابل میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از سال 2014 و باقی نگذاشتن هیچ سرباز آمریکایی در این کشور به نفع هر دو کشور نیست. جیمز کنینگهام در هنگام ملاقات با شماره از رهبران و مقامهای افغان دیروز در کابل گفت که ما خواهان گزینه صفر نیستیم. بر اساس گزارش مفکوره گزینه صفر یا اینکه هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان باقی نمانند در شروع امسال توسط بن رادز معاون مشاور امنیت ملی آمریکا مطرح شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به تازگی گزارش داد که روابط متشنج با رئیس جمهور حامد کرزی ممکن است سبب شود که واشنگتن خروج نیروهای خود را از افغانستان سرعت بخشد و همه نیروهایش را از این کشور بیرون کند. از سفیر آمریکا در کابل نقل قول شده که گفته است فکر نمی‌کنیم که این به نفع مردم افغانستان و ایالات متحده آمریکا باشد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال مارتین دمپسی، رئیس کمیته لوید سیزان ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در انگام ملاقات با رئیس جمهور کرزی گفت که او در اصول موافق است که در چوکات قرارداد امنیتی به حضور نظامیان آمریکایی فراتر از سال 2014 میلادی در افغانستان اجازه بدهد. حکومت افغانستان در اعتراض به گشایش دفتر طالبان در قطر در ماه جون بحث در مورد امضای قرارداد امنیتی بین آمریکا و افغانستان را به حال تعلیق درآورد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری با نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شد که افغان‌ها آماده اند تا قرارداد امنیتی را با آمریکا امضا کنند، مشروط بر این که امضای این قرارداد به برقراری صلح و ثبات در افغانستان بیانجامد و سبب تقویت نیروهای افغان و یک افغانستان مستقل و متحد شود. به اساس گزارش، روابط میان آمریکا و کرزی در حالی که هرگز خوب نبوده و غالباً متشنج بوده، اکنون بر سر گفتگوهای در حال تعلیق صلح با طالبان در قطر دیگر هم خرابتر شده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
اداره انکشاف شهر جدید کابل به هدف ایجاد تأسیسات و عرضه خدمات صحی معیاری در این شهر موافقتنامه را با وزارت صحت عامه افغانستان به امضا رسانید. مسئولان این اداره میگویند که هدف از امضای این توافقنامه جلوگیری از تکرار فعالیت‌ها و ایجاد خلاها در مراحل تطبیق ماسترپلان شهر جدید کابل میباشد. مقام‌های وزارت صحت عامه میگویند که به اساس این موافقتنامه آنان در تعیین مراکز صحی از نظر دسترسی مردم و تهیه خدمات صحی معیاری در ماسترپلان این شهر همکاری خواهند کرد. لیزا حیدری از کابل جزئیات بیشتر دارد.
به گفته مسئولان اداره انکشاف شهر جدید کابل، فراهم نمودن تسهیلات صحی معیاری در شهرک کابل جدید بخش مهم از ماسترپلان این پروژه را تشکیل می دهد. آنان می گویند که به همین هدف قراردادی را با وزارت صحت عامه امضا کردند تا از تکرار فعالیت ها و ایجاد خلاها در جریان تطبیق این پلان به میان نآید. انجینیر غلام سخی حسنزاده، رئیس اجرایوی اداره انکشاف شهر جدید کابل، بروز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل از آمادگی کامل جهت آغاز کار عملی این شهر خبر داد. آقای حسنزاده افزود که آنان در بخش ارائه خدمات صحی در این شهر توجه جدی نمودند و به گفته وی قرار است تا 3 هفته دیگر ماسترپلان صحی این شهر به وزارت صحت عامه فرستاده شود.
ما جدیدترین شهر دنیا را می سازیم. ما به هیچ وجه کار را کردن نمی توانیم که اشتباهات شهرهای گذشته را در اینجا تکرار کنیم. و یک چیزی واضح است که برای صحت هم امی کار ما کردیم، تجارب دنیا را جمع کردیم. در پهلوی ازی که این هدف اول ماست که ما برای مریضای خود در اینجا احتیاج ممالک دیگه نباشیم.
شهر جدید کابل در ساحه نزدیک به 400 جریب زمین در مناطق ده سبز و باریک آب شهر فعلی کابل ساخته می شود. این شهر که بزرگترین پروژه ساختمانی در کشور به حساب می رود، کارهای زیربنای آن از سوی حکومت 30 سال آینده در 2 مرحله تکمیل و برای مردم توزیع می گردد. به اساس معلومات مسئولان اداره جدید کابل، در این شهر برای 3 میلیون تن زمینه زندگی با امکانات بهتر مساعد می گردد. دکتر سوریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان که در این نشست حضور داشت، نقش این وزارت در برنامه ریزی شهر جدید کابل را مهم خواند. دکتر سوریا دلیل افزود که آنان در عرضه خدمات معیاری صحی و ایجاد تأسیسات صحی معیاری در ماسترپلان این شهر همکاری می کنند.
نقش وزارت صحت عامه در این توافق نامه در همکاری نزدیک با ریاست اداره انکشاف شهر جدید کابل در مورد توزیع مناسب مراکز صحی در از نظر دسترسی مردم به این مراکز صحی، تعیین ساعات مورد نظر در همکاری با اینها، تهیه نور و استانداردها با معیارات جدید و پیشرفتی طبابت در شهر جدید کابل می باشند.
پیش از این برخی از باشندگان ولسوالی دهسبز ولایت کابل ادعا کردند که زمین‌هایشان در منطقه‌ای که قرار است کابل جدید اعمار شود تصاحب و غصب شده است. این معترضان هشدار دادند که اگر دولت به خواست‌ها و مشکلاتشان رسیدگی نکند، آنان مانع فعالیت تطبیق پروژه اعمار کابل جدید خواهند شد. با آنکه مسئولان بورد شهر جدید کابل میگویند که این شهر با معیارهای جهانی از لحاظ ساختمانی تا 30 سال آینده اعمار خواهد شد، اما تبصره در این مورد قبل از وقت خواهد بود.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایت آگاه می سازند.
شنوندگان گرامی، غلام متین خبرنگار رادیو آزادی در بامیان در خط تلفن است و قرار معلوم در شهر دایکندی ماستر پلان که قبلا تهیه شده بود و برای مدت به تأخیر افتاده بود اکنون به کار آغاز کرده و ببینیم که در این بار غلام متین چی موضوعات نو داره. غلام متین، موضوع از چی قرار است؟
من سلام میکنم در ابتدا خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. در هفته که گذشت ماستر پلان جدید شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی کار تطبیقش آغاز شد که به گفته مسئولین این ماستر پلان در 3 فاز تطبیق میشه که هر فازش در حدود 350 نمره زمین است که کفاف 50,000 نفر نفوس جمعیت خود داشت.
قبلا شما گفتین که ماستر پلان کارش به تأخیر افتاده بود، دلیل تأخیر ماستر پلان چی بود؟
طبق صحبتی که ما با مسئولین عملیت شهرسازی ولایت دایکندی داشتیم، اینا دو دلیل عمده را گفتن. یکی از دلایل عمده این است که در نیلی مرکز ولایت دایکندی زمین هموار به سختی پیدا میشه و دلیل دومیش این است که استملاک این زمین ها بسیار طول خورد، یعنی به گونه میشه گفت که کمکاری ادارات دولتی ولایت دایکندی و همینطور ممانعت مردم از استملاک شدن زمینایشان بوده که این ماستر پلان تا حال تال خورده در طول چند سال.
خب بر از این ماستر پلان تا بالا گفته نشده که به چی مقدار بودجه تعیین شده و در راه تعیین یا یا در راه به دست آوردن بودجه کدام مشکل وجود داره یا نه؟
در قسمت بودجه تا حالا چیزی گفته نشده، ولی یک از مشکلات عمیق بوده که دولت بودجه کافی رو نداشته تا زمینا رو استملاک کنه و این استملاک از زمینا و تطبیق پروژه تال خورده، ولی چیزی که گفتن در حال حاضر 250 نمره آماده توزیع است که به زودی در همین روزا توزیع میشه و گفتن اینا که این زمین در زمین ماستر پلان در مساحتی به حدود 2200 جریب زمین است که تا 25 سال آماده و همینطور کفاف افزایش نفوذ شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی خود داشت.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی غلام متین بود که در مورد آغاز کار ماستر پلان دایکندی یا مرکز ولایت دایکندی توضیحات میداد. در خط تلفن باز هم عالم رحمانیار از ولایت جوزجان داریم و قرار معلوم در این ولایت موسم جمع‌آوری میوه مخصوصا تربوز و خربوزه آغاز شده و قرار معلوم در سال جاری این حاصلات نسبت به سالهای گذشته متفاوت بوده. بیاین که ببینیم که چه تفاوت داره. عالم رحمانیار، چطور است حاصلات میوه امسال در جوزجان؟
بله، نخست من خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. اداره زراعت و مالداری جوزجان میگه که حاصلات تربوز نسبت به سالهای گذشته در ولایت جوزجان 50% افزایش یافته، حاصلدهی خوبی داشته و بارانهای موسمی سال جاری نیز در افزایش تربوز تاثیرگذار بوده، اما در خربوزه کاهش برآمده و خربوزه چندان بازار ندارد. دیاقین هم از این بابت نگرانند.
خب سوال از اینکه شما گفتین تربوز بسیار زیاد شده، افزایش تربوز در اقتصاد و یا در بهبود زندگی مردم از این ولایت چی تأثیر عمده میتونه داشته باشه؟
بله، قسمی که مسئولین میگن تربوز حاصل دهی خوب داشته، دیهاقین تخم تربوز را از کشورهای همسایه مانند کشور ازبکستان و پاکستان وارد کردن و همچنان تربوز مگس و یا حشرات ضرر رسانده نمیتونه. از این لحاظ حاصل تربوز این سال در جاوزجان و دیگر ولایات شمال بسیار افزایش یافته و مردم و خریدارای زیادی هم داره. مسئولان اداره زراعت جاوزجان میگن عدم رسیدگی دهقانان سبب شده که کیفیت خربوزه پایین آمده، اکثرا به دلیل هجوم مگس خربوزه و حشرات مضر از بین بره. اما شماری از دیاقین جاوزجان میگن که آنان از حاصلات خربوزه راضی نیستن. اونا هم دیاقین میگن که خربوزه ها را کرم زده و ادویه‌ای که از بازار تهیه میکنن بی کیفیت است و محصولات خراب میکنه. مصری هم کم آبی مشکلات دیگر است که همواره سبب از بین رفتن برخی محصولات و یا کاهش خربوزه و حاصلات خربوزه در ولایت جاوزجان شده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار بود که درباره جمع‌آوری حاصل خربوزه و تربوز در این ولایت گزارش میداد و قرار معلوم حاصلات تربوز 50% در این ولایت بیشتر شده، اما متاسفانه حاصلات خربوزه به خاطر از اینکه کرم زده و یا اینکه مگس خربوزه حمله کرده حاصلات خربوزه در این ولایت کمتر شده.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیر خود اظهارات تازه جنرال مارتین دمسی، لوی درستیز اردوی امریکا را نشر کرده که درباره ادامه حضور نظامی امریکا در افغانستان ابراز داشته است. روزنامه می نویسد جنرال دمسی روز دوشنبه گفت او می خواهد که امریکا و افغانستان کارهای توافقنامه امنیتی را تا ماه اکتبر آینده به پایان برسانند. این توافقنامه چگونگی ادامه حضور سربازان امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان را مشخص می سازد. واشنگتن پوست می افزاید که جنرال دمسی این سخن را که امکان دارد امریکا همه عساکر خود را در سال 2014 از افغانستان خارج سازد بی اهمیت دانست. او تأکید کرد که با امضای توافقنامه امنیتی زمینه حضور درازمدت سربازان امریکایی در افغانستان مهیا می شود. روزنامه می نویسد که جنرال دمسی آرزومند است که علی‌رغم مخالفت علنی رئیس جمهور کرزی این توافقنامه به زودی امضا شود. واشنگتن پوست می نویسد در حالی که لوی درستیز اردوی امریکا هنگام مسافرت به افغانستان از توانایی نیروهای امنیتی این کشور ابراز اطمینان کرد، ولسی جرگه این کشور جنرال مجتبی پتنگ وزیر داخله را به علت افزایش ناامنی ها و اتهام بیکفایتی پلیس سلب اعتماد نمود. روزنامه می نویسد که جنرال پتنگ با اظهارات خود مردم را حیران ساخت. او گفت که از هنگام آغاز حملات بهاری طالبان در 4 ماه گذشته 2748 پلیس افغان کشته شدند. وزارت داخله سپس گفت که این رقم هم کشته شدگان و هم زخمیان را در بر می گیرد. روزنامه نیویورک تایمز زیر عنوان بدیل گفتگوهای صلح در افغانستان یک مقاله تحلیلی نسبتاً طولانی نشر کرده است. در یک بخش این مقاله این سوال مطرح شده که هرچند برای آغاز گفتگوی صلح در افغانستان شاید چند سال در پیش رو و معانی زیادی وجود داشته باشد، حکومت افغانستان و طالبان بالاخره به چگونه راه حل خواهند رسید؟ روزنامه می نویسد زمانی که طرفین در مقابل میانجیگران بین المللی بنشینند شاید طالبان خواستار نفوذ بیشتر در جامعه افغان شوند. روزنامه می نویسد که طالبان از سال 2001 به این سو در این باره پیوسته اعلامیه پخش می کنند. حکومت افغانستان امکان دارد خواسته های طالبان در مورد حقوق زنان و تعلیم را قبول نکند و جامعه جهانی هم امکان دارد به طالبان اجازه ندهد که قانون اساسی افغانستان را از سر بسازند. روزنامه می نویسد که امکان دارد طالبان یک گزینه دیگر را قبول کنند و آن هم این است که در برخی مناطق افغانستان قوانین محلی نافذ شود. نیویورک تایمز می نویسد افغانستان نسبت به هر کشور دیگر جهان از مدتها یک حکومت مرکزی دارد که ارگانهای اداری آن تا حد ولسوالی ها گسترش یافته است. بسیاری از مردم افغانستان نگرانند که با ضعیف شدن حکومت مرکزی امکان دارد طالبان در برخی مناطق مقتدر شوند و از آنجا بر حکومت مرکزی حمله کنند. نیویورک تایمز در پایان تحلیل خود می نویسد بالاخره اگر کدام راه حل به وجود می آید چون پیدایش یک ستاره در آسمان خواهد بود. روزنامه می نویسد چنین به نظر می رسد که امکان دارد تغییرات بسیاری در افغانستان به میان آید که وضعیت ناگوار به همراه خواهد داشت. در چنین یک حالت موضع‌گیری آمریکا این خواهد بود که کمک خواهد کرد ولی متحدان افغان خود را نجات نخواهد داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی برنامه را ادامه میدهیم. کانگرس ایالات متحده آمریکا به حکومت افغانستان ببخشید شنوندگان گرامی نظر به مشکلات تکنیکی که داریم در این گزارش بعداً به نشر می‌رسانیم. حالا یک گزارش دیگر در دست داریم. مسئولان شورای ولایتی هرات ادعا می‌کنند که در برخی از ولسوالی‌های این ولایت حاکمیت دولتی تضعیف شده و این روند باعث شده تا مخالفان مسلح دولت نفوذ خود را در این مناطق گسترش دهند. آنان میگویند بیشتر گروه‌های مخالف دولت در مناطق مختلف ولایت هرات مستقیما از سوی حکومت ایران تجهیز و حمایت می‌شوند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
سید بید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات ادعا می‌کند که در بعضی از ولسوالی‌های هرات حاکمیت دولتی وجود نداشته و این وضعیت زمینه موجودیت طالبان در این مناطق را بیشتر کرده است. او می‌گوید همکنون در شماری از ولسوالی‌های هرات نیمی از دفاتر دولتی مسدود شده و انتقال فعالیت‌های نهادهای عدلی و قضایی در دیگر ولسوالی‌ها انتقادهای مردم را در پی دارد. با گفته آقای قتالی در حال حاضر شمار از افراد مخالف مسلح دولت در بعضی از ولسوالی‌ها با استفاده از لوگوی طالبان تعدادی از مردم را تهدید کرده و از شماری دیگر خوان همکاری می شوند.
ما نگران عدم حضور حکومت در محلات هستیم که خود تشویق کرده مخالفین برای حضور، یک فاصله بین مردم و حکومت ایجاد کرده و از سوی انسداد و مسدود بودن و به حالت تعلیق بودن دفاتر حکومتی در ولسوالی های در 8 ولسوالی محاکم و سارنولی ها نمیتونن کار بکنن. 4 ولسوالی محاکم از او رسما از طریق استر محکمه به شهر انتقال پیدا کرده و کار خود میخواهد در شهر ادامه بده.
رئیس شورای ولایتی هرات ادعا میکند که شماره از گروپ های مخالف مسلح دولت در هرات از سوی حکومت ایران و نهادهای وابسته به آن کشور تجهیز و تمویل می‌گردند. آقای قتالی گفت که حکومت ایران می‌خواهد با این برنامه نقش خود را در روند مذاکرات صلح در دوحه پایتخت قطر هموار سازد. او از مقامات مرکزی افغانستان می‌خواهد که برای استحکام نظام دولتی در ولسوالی آسیب پذیر تمرکز بیشتری نمایند. در غیر آن این موضوع باعث تلفات روزافزون نیروهای امنیتی از سوی مخالفان دولت خواهد شد.
گروه‌های مخالفین دقیقاً در هرات قسمت از این گروه‌ها فعال هستند، مستقیما از طرف جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران و وفاداران نظام جمهوری حمایت میشن، هر روز تردد میکنن و خود از این کسایی که دستگیر شدن معترف به این هستند که این نیروهای مخالف خانواده‌های خود انتقال دادن، در ایران زندگی میکنن و خود عملاً در اینجا کار میکنن. خود ایرانی‌ها هم زیاد پافشاری دارن که حداقل از زبان رئیس شورای ولایتی و امثال هم شنیده بشه که ایرانی‌ها دارن این کارو میکنن و این یک نوع مشروعیت میده برای حضور اینا و میخوان برای کل دنیا بگن که پس ما میخوایم در گفتگوهای قطر هم باشیم، در گفتگوهای صلح هم باشیم، در معادلات سیاسی افغانستان باشیم.
مسئولان کنسول ایران در ولایت هرات به مانند گذشته در این مورد حاضر به پاسخگویی نشدند. این نگرانی‌ها بعد از آن صورت می‌گیرد که در جلسه دو روز قبل شورای امنیت ملی افغانستان وضعیت امنیتی ایران نگران کننده خوانده شده بود. در آن جلسه شورای امنیت ملی به وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان دستور داده بود که برای تامین امنیت در ولایت ایران فعالیت‌های خود را گسترش دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، ایران.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
احمد از ولایت هلمند نوشته است آنید افرادی که می خواهند به حملات انتحاری دست بزنند در صورت بازداشت باید به زودی اعدام شوند. زرگه نظامی از لوگر نوشته است که طالبان مانع تدریس بعضی از مضامین در مکاتب می شوند. نادر جان از ولایت پکتیا نوشته است که پاکستان به هیچ وقت دوست افغانستان شدن نمی تواند. نصیب الله از ولایت لغمان در اسمس خود به ما نوشته است که سفر سرتاج عزیز به افغانستان در پروسه صلح افغانستان هیچ تأثیر نخواهد داشت. ولی از ولایت لغمان نوشته است که در این ولایت بی‌امنیتی زیاد شده است. یک شنونده دیگر از لغمان نوشته است که بعضی ها در این ولایت در مسهر عام روزه می خورند. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که پیام هایی را که ما از شنوندگان توسط اسمس به دست آورده و به نشر می رسانیم از نظریات رادیو آزادی نمایندگی نمی کنند و نظریات خود شنونده می باشند. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. سید فتح محمد بها در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است که گزینه صفر به نفع آمریکا و افغانستان نیست. جیمز کننگهام این سخن را در هنگام ملاقات با شماری از رهبران و مقام‌های افغان دیروز در کابل ابراز داشت. بانک جهانی میگوید که حدود 36% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سربازان دنمارکی خروجشان را از افغانستان آغاز کردند. بیشتر سربازان دنمارکی در ولایت هلمند مستقرند. یک مقام ارشد سوریه میگوید که سازمان ملل متحد از اتهامات در مورد 13 حمله سلاح کیمیایی در سوریه اطلاع یافته است. بعد از نشر اعلامیه وکیل مدافع فراری استخباراتی آمریکا ادوارد سنودن، توجه بار دیگر به میدان هوایی شیری میتوای مسکو جلب شده است. مقام‌های چین میگویند که شمار تلفات زلزله در شمال غرب این کشور افزایش یافته است. با گفته آنان در زلزله‌ای که در ایالت گانسو رخ داد، حداقل 94 نفر کشته، بیش از 1000 نفر دیگر زخمی و 10000 تن دیگر بی‌خانمان شدند. پلیس ضد شورش در بلغاریا صدها مظاهره کننده را که در حدود 100 عضو پارلمان، وزرا و ژورنالیستان را در داخل پارلمان این کشور محاصره کرده بودند پراگنده ساخت. و ویلیام شاهزاده بریتانیا، همسرش کیت و پسر نوزادشان شفاخانه را ترک کردند. شاهزاده بریتانیا گفته است که اکنون در جستجوی یافتن نام برای پسرشان هستند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد شما برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما قبل از آن ورزش.
با عرض سلام، خوش آمدین دوستان عزیز به یک برنامه دیگر ورزش از رادیو آزادی. با امیدین که صحتمند و تندرست باشید، برنامه را آغاز میکنم. در این اواخر تعداد از ورزشکاران تکواندو افغانستان از موجودیت مشکلات در فدراسیون تکواندو شکایت داشتند. راهلان یکپای یک تن از این ورزشکاران است که همواره از مسابقات جهانی به افغانستان افتخار کسب کرده، اما شکایت داشته است که رهبری فدراسیون تکواندو محیط تمرین را برای آنان نارام ساخته است. در این حال نیکپا گفته است تا زمانی که مسئولان به مشکلات در فدراسیون تکواندو این کشور توجه نکنند، در مسابقات شرکت نمی کند. در برنامه این هفته ورزش، بشیر ترکی، مربی سابق تیم ملی تکواندو افغانستان با ماست که در مورد این مشکلات با ایشان بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما در آغاز تازه ترین خبرهای ورزش. بازیکنان تیم ملی 16 سال فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا در مقابل نیپال به روز دوشنبه 1-1 مساوی قرار گرفتند. علی کاظمی، رئیس فدراسیون فوتبال جوانان، به رادیو آزادی گفت در این مسابقات قبلا نیز تیم افغان با پاکستان مساوی قرار گرفته بود. در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 15 ورزشکار افغان شرکت کرده که قرار است در یک بازی دیگر نیز مقابل بوتان داخل میدان رقابت شوند. مقام های فدراسیون ناشنوایان افغانستان به روز دوشنبه کابل را به مقصد بلغاریا جهت اشتراک در 22مین نشست جهانی این رشته ترک نمودند. در این نشست که قرار است 32 کشور جهان شرکت نمایند، بیشترین محور بحث ها در آن روی چگونگی حقوق ناشنوایان در جوامع با ویژه ورزش می باشد. سمی دریامر نشرات کمیته ملی المپیک به رادیو زدی گفت این نشست 15 روز جریان دارد که از افغانستان رئیس و سکرتر جنرال فدراسیون ناشنوایان در آن شرکت کردند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان تا یک هفته دیگر در مسابقات چهار روزه اینترکانتیننتال کپ که در نامیبیا برگزار می شود حضور یابد. ورزشکاران تیم ملی در حال حاضر برای حضور در این مسابقات آمادگی می گیرند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو زدی گفت در این مسابقات تیم ملی کرکت تنها در مقابل نامیبیا بازی می کند. طوره که در آغاز برنامه گفتم، در برنامه این هفته ورزش بشیر ترکی مربی سابق تیم ملی تکواندوی افغانستان مهمان برنامه است. خوش آمدین آقای ترکی.
سلامت باشین، تشکر از لطفتان.
آغاز میکنم با این سوال که دلیل عمده استعفای شما از سمت مربی بودن در تیم ملی تکواندوی افغانستان چی بود؟
تشکر. اگر خلاصه براتون بگم، عدم مدیریت درست در فدراسیون تکواندو و اعمال سلیقه‌های شخصی رئیس فدراسیون تکواندو در امورات تیم‌های ملی و مشکلات مالی و اداری که در فدراسیون تکواندو بود، ما را به این وادار ساخت که باید استعفا کنیم.
تعداد از ورزشکاران تکواندو به شمول روحلان اکپا از موجودیت تبعیض در فدراسیون تکواندو شکایت داشتن. شما چقدر این مشکل را تایید میکنین؟
تشکر. زمانی که یک ورزشکار در قله های دنیای ورزش میرسه و نتیجه بسیار خوبی را بر کشور خود کسب میکنه، بالاخره با ارزشترین مدال المپیک به افغانستان کسب میکنه، وقتی که از مسابقات برگشت میکنه، ریاست فدراسیون تکواندو حتی با یک گل پلاستیکی هم او را تقدیر نمیکنه، حتی یک تشکری از مربی های از او از خود ورزشکار هم صورت نمیگیره. ولی کسانی که ارتباط به کلب شخصی رئیس فدراسیون تکواندو داره، کونا نه قهرمانی هستن نه کدام کاری در فدراسیون تکواندو هستن. اونا که از خارج میان، بر از اونا در شهر نو هتل گرفته میشه و بر از اونا لقبای ماستر، لقبای پدر تکواندو داده میشه. خود از اینشان گر تبعیض در تکواندو است.
در صحبت هایی که رادیو زدی با ظاهر اخبار رئیس اجرایی کمیته ملی المپیک افغانستان داشته، اینا از فعالیت های فدراسیون تکواندو ابراز رضایت کردند و گفتند هیچ نوع تبعیض در فدراسیون وجود ندارد. چی نظر دارین در این مورد؟
وقتی که یک فدراسیون در بین 50 فدراسیون بیشترین دستاورد می داشته باشه، باید جناب رئیس صاحب بگه که مراضی هستم ازش. ما در طول 10 سال افغانستان، تکواندوی افغانستان به بسیار مشکل و مشقت توانست توسط یک تیم جوان تکواندوی افغانستان در جهان در رده هفتم قرار بده و در آسیا در رده پنجم قرار بده. ولی بعد از 10 سال زمان که آقای بخشی رئیس فدراسیون تکواندو شد، متاسفانه افغانستان به یک بارگی که ما دور شدیم از فدراسیون، به یک بارگی از مقام هفتم به مقام 16 همه جهان صعود کرد و همچنان در آسیا ما مقام پنجم داشتیم، متاسفانه که به مقام 45 افغانستان رسید. که این خود نشانگر ضعف فدراسیون تکواندو بوده و رئیس فدراسیون تکواندو. تبعیض، زمانی که ما از تبعیض بحث میکنیم، باید در عمق مسائل دخیل باشیم که آقای اقبال فکر کنم که اونا بی خبر هستن. زمانی که ما از جلالت مآب آمد کرزی مدال عالی دولتی را گرفتیم، حتی یک گزارش هم به نشر در سایت فدراسیون تکواندو نشد. و همچنان آقای روح الله نیکپا زمانی که به ولایات کشور اینا دعوت شدن، از طرف ریاست فدراسیون تکواندو به نمایندگی ها زنگ زده شد که باید از آقای روح الله نیکپا تقدیر نشه و بدرقه صورت نگیره. من نمیفهمم که تبیس پس چی را میگه. و آمدیم در مسائل از این که آقای اکبر میگه که ما از فدراسیون تکواندو راضی هستیم، بعد از این که افغانستان در مرحله در مسابقات جهانی 2011 16 شد، دوباره به ما مراجعه کردن که باید سمت ما را بگیری، تیم ملی تکواندو را به دست بگیریم. و ما آمدیم به خاطر خدمت به تکواندو افغانستان، توانستیم که سمی المپیک بگیریم، بعد از اون توانستیم که مدال المپیک لندن بگیریم، ولی باز هم دیدیم که در اینجا مشکلات است و این مشکلات باعث شد که ما دوباره استعفا کنیم. و اینا به خاطر اعزام تیمای ملی به مسابقات جهانی بالای ما فشار آوردن، افراد که هیچ عضویت تیم ملی نداشتن بالای ما مثال میخواستن که تحمیل کنن که باید اینا در مسابقات جهانی شرکت کنن، ما مجبور شدیم که استعفا بدیم. و امی استعفای ما باعث ازی شد که روح الله نکبا هم از لحاظ روحی روانی آمادگی نداشته باشه به مسابقات. بالاخره اینا در مسابقات آسیایی که شرکت کرده بودن، تمام اعضای فدراسیون در اونجا موجود بود در مسابقات آسیایی، کسایی نبودن که اینجا همو کارهایی که باید کارهای اداری تیم ملی تکواندو به خاطر شرکت در مسابقات مکزیک 2013 را پیگیری کنه. متاسفانه افغانستان از مقام هفتم به مقام 204 جهان قرار گرفت. فکر کنم که باید رئیس کمیته ملی المپیک نباید راضی باشه از فدراسیون تکواندو.
دقیقاً. خب حالا اگر نیکپا بهاوی محمود و تعداد دیگر از تکواندوکاران برتر افغان اگر این رشته را ودا بگویند، چقدر تاثیرگذار است و آیا بدیل این ورزشکارا پیدا خواهد شد یا خیر؟
تشکر. به شما بهتر معلوم است که وقتی که ما استعداد یابی میکنیم، اول خود از این شاید 10 سال در بر بگیره تا که یک استعداد خوب ما پیدا کنیم، بعد از او شاید 10-15 سال دیگر در بر بگیره تا که ما استعداد رشد بتیم. این کار ساده نیست که کدام چیز در دکان باشه یا در کدام مغازه باشه آدم بر از اونجا خریداری کنه. آقای روح الله نیکپا یکی از بااستعدادترین ورزشکارای تکواندو افغانستان است و ما اگر درست برنامه‌ریزی صورت بگیره، حمایت از روح الله نیکپا صورت بگیره و همچنان از همقطارایش، ما میتونیم که در آینده مدال‌های طلای المپیک به افغانستان داشته باشیم. این که روح الله نیکپا خوبترین ورزشکار افغانستان نمیتونه که دیگه در مسابقات حضور داشته باشه، به نام افغانستان بازی کنه، الگوی ورزشکار در افغانستان از تمام ورزشکار روح الله نیکپا است. اگر با روح الله نیکپا چنین برخورد شوه، تنها در تکواندو نه بلکه تاثیر کاملا منفی بالای تمام ورزشکارهای افغانستان می داشته باشه.
بشیر ترکی مربی اسبق تیم ملی تکواندو افغانستان، از این که دعوتمون را پذیرفتین سپاسگزار هستیم.
تشکر، لطف شماست. تشکر.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rfirl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
سلام علیکم به رادیو آزادی و سن کارکنان دلسوز محترم و نماینده افغانها در رادیو آزادی. کسی که صداهای مردم افغانستان را به گوش مسئولین و گوش جهانیان میرسانیم. ما هم خرطه ای تلفون محضیات هست رو ندارد. ما با دلکاری و کارگری این هزینه تلفون را معایی میکنیم و همون گفه های چی سیاسی باشد و چی وطن باشد، چی فیهی باشد، ما اطلاعات قوی و چیز خود را افهمیم به رادیوی آزادی از طریق رادیوی آزادی میخوایم به گوش مسئولین برسانیم. ولی آقای زیادی به نظر سر خدا اگر سیاسی باشد یا هر چی باشد اول یک راستیش خود تحلیل بکن، بعد از او همه بس پیامای ما را اگر پخش کرد یا نکردی. ما تنظیم تا پیام بر خاطر افغانستان دلسوزو نداشتم، چون ما در پاکستان هم زندگی دارم، موضوعی اونجا هم برام معلوم است، سیتیزن کارت رسمی داریم اونجا ما و تمام ارگانای اونا امید دستکار هستیم. این دلسوزانه را خوری است که از طرف ما بر رادیو آزادی امانت داده میشه، یا به گوش مردم یا به گوش مسئولین برسانیم. لطفا سیاسی گفته پیام های ما را حذف نکنین. در نجیب از ولایت لوگر
او برادر کدام پیامت سیاسی گفته نشر نشده؟ از او هم خویقیات میکردی ناجوان؟ منتها ما سیاسی گفته هیچ یک پیام را سانسور نمی کنیم، منتها پیام هایی را که ما نشر نمی کنیم پیام هایی می باشد که پر از دو و دشنام می باشد یا اتهامات بی اساس در آن باشد، و این پیام هایی که واقعا سیاسی باشد و بدون تعرض شخصی به افراد باشد و با دلایل موثق در تلفون اوتومات رادیو آزادی ثبت شود، ما آنها را همیشه نشر می نماییم. منتها پیام هایی که باعث جار جنجال ها بین اقوام مختلف شود یا مثلا مسائل مذهبی که باعث بی اتفاقی شود، مثل این پیام ها البته سانسور می شود. امیدوار هستیم به این موضوع توجه بکنید. یکی از سبب های بسیار مهم عدم نشر پیام های شنونده های عزیز ما مسئله کیفیت پیام ها نیز می باشد. تعداد از پیام ها از نقطه نظر کیفیت خوب نمی باشد که از نشر می ماند. به طور مثال آنقدر زود حرف می زنند که ما نمی فهمیم شنونده چطور از طریق امواج رادیو با آن ملتفت شوند، و یا آنقدر آهسته و خواب برده صحبت می کنند که آن هم فهمیده نمی شود. یعنی سر دل آدم می ریزه پیام ها، یعنی آنقدر آهسته حرف می زنن فقط که فکر می کنن که ما پیام ها را 1000 مرتبه قوی می سازیم. خب این گونه مسائل هم لطفا توجه بکنین، بعد از او گلتان به سر چشم. موفق و کامیاب باشید. تشکر از پیامتان و از انتقادتان.
سلام علیکم آقای جریف نظر. اکیم وکیلا بیکار ماندن، ما یک دفعه 3 دفعه 4 دفعه اینا طلب میکنن وزیرا را و دیگه اینا غیر کارشان همیش که بیکار ماندن همی کارا را میکنن. ما میگیم که وطن ما آرامی شود دیگه، ما از این تیاری از این دیگه کشتار خلاص هم. اینا روز بروز دیگه بتر میکنن بهتر نیست. اگر این قم باشه افغانستان این درش خراب است، هیچ وقت ما از این مملکت امید نمی داشته باشیم. اینا غیر فقط در پارلمان بوتل جنگی میکنن، رشکنده میکنن. اگر هر واسی ما یک دفعه دو دفعه اینا سلب صلاحیت بکن به هیچ کارش رسیدگی نمیتونه. از بودجه افغانستان کم است که اینا به این خاطر مشکلات نداشته باشن. این هر وزیری که باشه انسان است، ما یک تن سربازهای اردوی ملی.
ولایت غزنی زنگ میزنم. امزو توال کمی نیروهای خارجی از ولایت غزنی از میدان ورده که خارج شده، امیرگاه غزنی خیلی ناامن شده. عرض ما این که چرا این طالبان مردم در این شهرها این همه بمبگذاری میکنه میکشن؟ یک چی رقم انسان ها هست چرا این کار میکنه؟ اموال تجارا را راه ها را ناامن میکنه. اگر از افغانستان هستن خود چرا این کار میکنن؟ میگه بیرون ز تو نیست اون چی که در عالم است. بیرون از ما انسان ها نیست، هر چی که در عالم است، همین نانی که میخوره، همین موتری که سوار میشه، از خاص از افغانستان خو نیست، از کل مملکت هستن. تا دست به دست هم ندن که پیش نمیره هیچی. بیگناه مردم ها را بمبگذاری میکنن، انتحاری میکنن، میکشن. خواهش ما از کرده این است که هر کس جرم داره جنایت میکنه، پرونده چی اینا را بررسی کنه، واقعیت پیدا کنه. اگر جرم داره واقعا به سزای اعمالش برسانه. اگر بچه افغان هستی از افغانستان هستی واقعا خدمت کن، اولاد خره خراب نکن، کوشش کن که آل اولاد تو به امن امان زندگی کنه. اگر امنیت نباشه رفاه نیست. فکر نمی کنم که افغانی باشه، بیشترش هم همین همسایه و مثلا کشورهای دیگه هستن عرب. و چطور اینا هم باید بفهمه که هیچ وقتی زمانی که همینا آمده بود به افغانستان گورای دست جمعی کردن از قوم های خاص در شهرها،
مردم ها رو کشتن. اینا هم بفهمن که هیچ وقت اینا چی نمیشه. اگر افغانی هستن واقعا فکر بکنن، هیچ کاری نمیتونن. باید بفهمن، از یاد بگیرن از بقیه کشورها. صدام حسین را در عراق چی شد؟ رئیس جمهور بود، جرم کرد، جنایت کرد، آخر جرم همون مردم اعدام شد. اثبات شد که چند نفر را کشته آدم. دیگه ما هیچ کدام نهاد دولتی هم نیستم، شخص واقعا یک افغان هستم که واقعا متاسف میخورم که میشنم دلم خون میشستم. چرا؟ چرا جهنم درست کنیم؟ چرا این همه فقر ایجاد کنیم؟ اگر همین فقر و همین بمبگذاری و همین بدبختی ها نباشه، هیچ وقت ما این بدبختی نمیتونیم، همین ناامنی اگر نباشه. این شعارهای ما در روز چند تا تیلر از تاجرها و گپا با آتیش میزنن. چرا؟
سلام عرض ادب آقای طرف نظر، من از پیام داشتم، پیام من را به گوش مسئولین وزارت امور داخله، وزارت دفاع و قطعات خاص و در اول سوالی اندراب ها ولایت بغلان قدیه سیاد، کسی به نام زاق که گویا نام یک پرنده را بالایش گذاشته و یک سیادی از قاتلین، یک سیادی از جابرین امرای خود جماعی کرده، زمانی که حاصلات مردم جمع میشه و میخوان بعضی ترکاریجات و بعضی میواجات خود را به شهر، البته شهر پلخمری یا ولایت بغلان از انتقال بتن، این پوسته را افراد کرده که رئیس ها میخواه از مردم مطول بگیره. یک و دومه که موترهایی که از طرف شهر میای یار امروزه توقف میته و صدها نفر مورد آزار و اذیت قرار میته و حتی بیشتر کسا را مورد لاتکوب قرار میته. درو قبل پولیسی را در اون ساحه توقف داد که سلاحش گرفته و او را خیلی لاتکوب کرده. امروزه به همی کارش ادامه میته، حتی چندین سال است که به این کار ادامه میته. چندین مرتبه نیروهای امنیتی تا قسمتی آمدن و این پوسته افراز کرده ای را از ساحه برداشتن و بعدا وقتی تو از ساحه دوباره پس میره باز دوباره پوسته خود افراز میکنه. مشکل ما در ایسته و پیام ما ایسته که پیام ما را به گوش مسئولین وزارت امور داخله و مسئولین وزارت دفاع و همچنان قطعات خاص برسانند که چنین افراد اشخاصی ولگرد، افراد اشخاصی جابر که به هزارها فامیل و روزانه با این هزار اذیتشان میشه و این اکثر را مردم برداشته و مردم از سری خلاص بشن. سلام علیکم.
من یک شکایت داریم، هم مردم ترمی پاکستان میریم پشت یک مریض و یک چیزی وجود، ما مردم همه پولیس بسیار بازار میکنم، یک لحظه که میریم باز نگه 500 بیته، یک لحظه که میریم باز نگه 500 بیته. و پیسه ما مردم از کجا داریم؟ اسناد میگیریم میگه این جالی است، اگر نگیریم میگه تو غیر قانونی هستی. یعنی می شکایت ما دای مالی محمد است از ولسوالی یارسی ولایت کندوز.
السلام علیکم، خواهش میکنم صدای بنده را به گوش جناب آقای جماهیر انوری وزیر محترم مهاجرین برسانید. حدودا دو سال قبل پروسه به نام طرح ساماندهی مهاجرین افغان و قانونی کردن حضور آنها در ایران بین دولت افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید که تعداد مشمولین این طرح در حدود 1 میلیون افغان بود. من نمیدانم در این قرارداد آقای انوری بازی خورده یا ایران به عهد و قرارداد خود عمل نمی کند. آقای نظر، در مرحله اول شما نمیدانید که ما چقدر سرگردانی و سختی کشیدیم، شبها روزها در صف ایستاد شدیم که خودمان شامل این طرح کردیم، ما را برگه بازگشت به افغانستان داده و به افغانستان فرستاد تا ویزه بگیریم و برگردیم به ایران. بالاخره سفارت ایران بعد از مدت‌ها به ما ویزه داد و تیکت ظرفه به قیمت 25,000 اجباری بالای ما گرفتن. ویزه 3 ماهه بود. وقتی رفتیم ایران بعد از 3 ماه از 30 نفر مبلغ 2,10,000 تومان گرفتم و 9 ماه تمدید کردم. پیش از اینکه 9 ماه تمام شود برای ما یعنی شاملین همین طرح کارت کارگری اعلان کردم. باز ما رفتیم کارهای خود اعلان کردیم، روزها در صف ایستاده شدیم و هر نفر مبلغ نزدیک 1,50,000 تومان بابت کار پرداخت کردیم و سند بانکی آنها را به دست داریم. و ما گفتن شما برین افغانستان ویزه بگیرید، وقتی برگشتید بیایید کارتایتان را تحویل میدیم. جناب آقای نظر، ما وقتی آمدیم افغانستان به سفارت ایران مراجعه کردیم، به ما گفتن پاسپورتایتان را تبدیل کنید. این یک طرح بود و پایان رسید. زمانی که ما برگشتیم به این امید که به ما ویزه می دهد. تیکت دو طرفه در تهران گرفتیم. در اینجا در سفارت به ما گفتن که این تیکت ها برای ما قابل اعتبار نیست. باید دوباره تیکت دو طرفه بگیرید. فقط بالای ما تجارت روانه جناب آقای نظر. شما ببینید که در این یک سال ما چقدر کار کرده باشیم. در رفت آمد و تمدید و پرداخت کار کلش پرداخت کنیم. چی میمانه برای ما؟ یک گپ بسیار مهم آقای نظر. پولی که بابت کار در ایران ما پرداخت کردیم به اساس نمبرهای پاسپورت‌های قبلی پرداخت کردیم. ما اگر با پاسپورت‌های جدید بریم طبعاً اون کارت ها به ما نمیدهد، چون نمبرهایی که در فرمه ها ما در اونجا درج کردیم از ما گرفتن با پاسپورت‌های جدید سر نمیخورد. لطفاً صدای ما را به گوش آقای انوری برسانه. ما کجا بریم؟ پیش کی بریم؟ چی کنیم؟ بچه های ما از گشنگی میمیرن. به لحاظ خدا لطف کنیم در حق ما. خدا نگهدار شما. محمد موسی از کابل.
سلام کارکنان رادیو آزادی. ما از ولایت فراب تماشریم. این مشیر پاسپورت های کارگرا چی میشه؟ این سوی کارگرا ما پیل زمانه دن از ما سنده بیران ما نمیتونی بریم.
بلو همه از صبح از خندهار زنگ زنم و درباره این ویزایی که ایران به مهاجرین میده. لطفاً از دولت افغانستان از مسئول مربوطه سوال کن. چرا دولت ایران اینقدر زیاد از ما پول میگیره؟ از افغانستان طرف ایران میریم باید هم بلیط دو طرفه باید بگیریم، در حالی که خودشان میفهمند که هیچ مهاجری که میرن در سایه ما از ایران بر نمیاد، هم ضمانت 300 یورو از مردم، در حالی که این هزینه تقریبا 50,000 افغانی بیشتر میشود. ویزایش مثلا دو ماه در دو ماه کی مثلا 300 یورو اونجا میره کار میکنه، یا مثلا بلیط دو طرفه کار میکنه. ما بلیط اگر از ایران بریم بگیریم تقریبا 8,000 میشه دو طرفه، ولی از افغانستان که بریم بگیریم بلیط دو طرفه برای ویزای ایران تقریبا 20,000-25,000 افغانی میره. لطفا این را از مسئول مربوطه سوال کنید. خدا حافظ.
سلام تقدیم میکنم به آقای ظریف نظر و تمام کارمندان رادیو آزادی. بنده عوض صابری فضل میرافزر از ولایت سرپل و از ولسوالی کاهستان از قریه چلچامی باشم. فعلا در قوم تهران میباشم. ایران خیلی مهاجرین به مدرک اذیت میکنه. رئیس عودت مهاجرین خواهش میکنم که چرا به ایران سفر نمیکنه، اینا رو در میان بذاره. ما مردم خیلی اذیت میکنه و ردمرز میکنه. در سنگ سفید مشهد خیلی افغانی ها مردد گرست میزنن. خیلی ما مردم بدبخت بیچاره کردن.
سلام عرض کردیم به تمام کارمندان رادیو آزادی و شنوندگان رادیو آزادی. شمایر به گوش مسئولین برسانیم که در 15/4 حدود 12 نفر افغان ارباز در ایران اعدام کرده. بالاخره مسئولینه بگم که جلوی همه کشت و کشتار بگیری که خیلی زن به جور اعدام میکنن.
سلام به کل کارکنای رادوی آزادی. آقای ظریف نظر، چند تا بیادرهای ما که در خاک ایران به قتل وحشیان ایرانی ها جان خدا دست دادن، اینا تنها مشکلی ایرانیان نیست بلکه مشکلی دولت افغانستان و خود افغان هاست. به خاطر که زمینه کار در افغانستان مساحت نیست، به خاطر کار که بیادرای ما وارد خاک ایران میشه، اما متاسفانه چند بار مسئولین امنیتی افغانستان هم متهم کردن که اینا از مرد جلوگیری نمیکنن، واقعیت نمیکنن. در زمان 1382 ما رفتیم ایران، رفتیم ایران در سر همین مسئولین امنیتی که 90 نفر بودیم، از هر نفری 2500 روپیه گرفت، ما را وارد خاک ایران کرد، گفت برین مشکل نداره تا زمانی که ما 2500 به اینا تحویل نداریم. اینا اجازه وارد شدن خاک ایران را برای ما نداد. اما حالی متاسفانه همچنان است که مسئولینی که در سر مرز هستن اونا بخاطر فساد اداری و بخاطر رشوت و بیادرهای ما را جلوگیری از وارد شدن خاک ایران نمیگیرن، به خاطر رشوت از اونا پول میگیرن، اونا رای میکنه به ایران که اونا از طریق سربازای ایرانی برشان شلک میشه و جمعی خدای دست میره. و پیام ما برای دولت افغانستان همین است که زمینه کار در افغانستان مساعد کنه که دیگه بیادرهای ما به کشورهای خارجی یا استرالیا سفر نکنن، دمیجا کم یا بیش در افغانستان زمینه کار برشان مساعد کنن که از رفتن کشورهای خارج خودداری کنن. اما متاسفانه در افغانستان هیچ کار نیست. این همین است که یک کتاب میرون به نیروی مخالفی میپیوندن، یک تعداد نفر به نیروهای مثلا غیر مسئول افغانستان میپیوندن، یک تعداد مردم های وارد خاک پاکستان یا ایران میشوند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.